محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله المنتظر، عجل الله تعالى له الفرج، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قبل از آنی که شروع بحث کنیم، من دو نکته رو خدمت آقایون عرض کنم. اول اینکه یه مقدار فشرده تر آقایون بنشینن، یه روز دیگه عده آمدن برای بستن و نیست که بیرون موندن، من فکر میکنم باز یه مقدار جا داشته باشیم. بنابراین بله، مسجد اعظم هم صحبت کردیم، حالا اونها تحت مطالعه است تا یه صورت صحیح ببینیم چه میشه. بله، اگر مسجد اعظم بریم ما خودمون بلنگو میبریم و اونجا تنظیم میکنیم، حالا اونو غصهش نخوریم. بس در این است، اجازه بدید حالا علال حساب یه کم یه رو ترتش بیارید، اون آیون هم که میان بالا هنوز جا هست. بسم الله. بله، این آیونی هم که میان راهنمایشون کنیم بالا، بالا هنوز جا هست. و اما نکته دوم این است که موقعی که آیون بیرون میرن یا وارد میشن، مثلا بیرون میرن اینجا در حاشیه پیاده رو توقف نکنن، به سرعت برن که راه باز بشه. دیروز کسی اومده در اینجا رد شده و گفته بود اینجا دعوا شده که این همه جمعیت جمع شده، خیال کرده دعوا شده. در هر حال یک کاری کنید که مشکلی هم برای مردم پیدا نشه و مردم غیبت ما رو نکنن. فراهم کردن وسائل غیبت هم خود نوعی مسئولیت داره. در هر حال بعد این موتورها رو اگر یه طرف بذارن یا تو کوچه بذارن، کوچه هم باز میگفتن اونجا جمع میشن، یه خورده مشکل هست. علی کل حال بقیه من میتوانید بهتر این مسئله رو حل کنید، یه مقدار دقت و ملاحظه میخواد. و اما کامل کلام فی اقسام الرد، کلام در اقسام وضع بود، اقسام چارگانه. رسیدیم به قسم چارم، وضع خاص اوجوله عام. و مرادمون از وضع خاص این بود که معنای متصور اندل وضع خاص باشه، اما موضوع له عام باشه. یعنی یه معنی خاص جزئی رو در نظر میگیره، ولی لفظ رو وضع میکنه برای کلیت. حالا این چه انگیزه ای دارد و چرا انسان یه همچین کاری رو مرتکب بشود، اینو در زیر بحث عنوان ثمره عرض میکنم، چون ثمره این مسئله رو من نیدم مطرح کنم، ولی خب یه چیزی به یکی مارسته این رو خدمتتون عرض میکنم. در اینجا عرض کردم معروف این است استحاله داره، دلیل استحاله هم گفتیم. بعد گفتیم بعضی از بزرگان خواستن راهی برای امکان این باز کنن و طرق اون رو بیان کردیم. رسیدیم به بیان سوم که بیانیست در تهذیب الاصول بیان فرمودن، و حاصلش این بود، تکرار میکنم این جمله دیروز رو چون میخوایم جواب بدیم، حاصلش این بود به یه معنا هم قسم سوم محال است هم چهار. یستریل قسم سادس و رابع، هم وضع آن موضوع خاص هم وضع خاص موضوع آن، هر دو محال و به یه معنا هر دو صحیح است، جایز است، ممکن است. این که مشهور آمدن گفتن قسم سوم ممکن اما قسم چهارم محال، این درست نیست. این دو قسم از هم جدا نیستن، یا هر دو محال یا هر دو محال. بیانشون هم خلاصش این، اگر منظور شما این است که از مفهوم عام خاص رو بفهمیم، محال، کما اینکه از مفهوم خاص عام رو نمیشود فهمیم، از عام هم خاص رو نمیشود فهمیم. چرا؟ زیرا هر مفهومی یحکی عن نفسه ولا یحکی عن غیره. به عبارت ساده تمام مفاهیم متباینند با هم. انسان از نظر مفهومی متباین است با زید، در مصداق خارجی منطبقه، در ذهن همه اینها از هم جداست. پس نه مفهوم عام میتونه حکایت از خاص کنه، نه مفهوم خاص حکایت از عام کنی، چون در ذهن مفاهیم متباینن، در خارجن که منطبق میشون نسبه اربع پیدا میشه. این تعبیر بنده عرض فعلا هزا. اگر بخواهید مفهوم عام حکایت از خاص کنه و خاص حکایت از عام کنه، محاله. هیچ مفهوم حکایت از مفهوم دیگری نمی کنی. هر مفهوم خودش از خودش. اما اگر میخواهید این ابزار انتقال قرار بدید، از مفهوم منتقد به لازمه کنارش بشید و اون مفهوم دوم رو هم مستقلن تصور کنید، اگر این میخواهید بگید هر دو ممکنه. مفهوم کلی عام سبب می شود که انسان منتقل به جزئیات بشه و مفاهیم جزئیه رو تصور کنن و لفظ رو برای اونها قرار بدن، کما اینکه عکسش هم ممکن است. مفهوم خاص سبب بشود که انسان خصوصیتش رو قیشی کنه و در کنار اون مفهوم عام رو ببینه و لفظ رو برای مفهوم عام وضع کنه. هر دو ممکن. اگر مسئله انتقال از مفهوم به مفهوم دیگر، هم از آن به خاص میرسیم هم از خاص به آن میرسیم. اما اگر خود مفاهیم بگید، هیچ مفهومی جز خودش رو نشان نمیده. این خلاصه کلام میشه. بله بسیار خوبه. معنی انتقال همینه. میگن اگر خصوصیت پیچی بشه خاص نی، معنی انتقال همینه. انتقال این از خصوصیت قیچی کنی از خاص به عام، کما اینکه عکسش هم همینطوره. عام رو یه خصوصیت بهش بچسونی، از عام بری به خاص. معنی انتقالی که ایشون میگن همینی، همین. ولیکن یه عرضی ما در اینجا داریم، یه نقدی به نظر میرسه و این است، مثل اینکه در اینجا بین مفهوم و مصداق خلط شد، یعنی قد وقع الخلط بین المفهوم و المصداق. ما نمیگیم هیچ مفهومی حکایت از مفهوم دیگر میکنه، نه، هر مفهومی خودشو میشوند. لاغه سخن از این است، مفهوم عام ازا لوح زن عقید موجود، دقت کنید، مفهوم عام ازا لوح زن عقید موجود میتواند اشاره به تمام جزئیاتش باشه. با قید وجود مفهوم به ما انه مفهوم حکایتی نمی کن از دل خودش، اما مفهوم با قید وجود می. الانسانی که در ذهن است با قید وجود در خارج اشاره به زید و عمرو و بکر و خالد و خویینه است. با این قید شده هست مفهومه به ما انه مفهوم هیچ چیز جز خودشونشون نمیده، اما با قید وجود چی؟ هم با قید وجود چیزی جز زید و عمرو و بکر و خالد نیست. انسان با قید وجود چیه؟ همین هست، همین هست. ولی عکسش اینطور نیست. مفهوم زید با قید وجود نشان نمیده تمام وجود عام. اجازه من تمام کنم، تمام کنم. مفهوم زید با قید وجود نشان نمیده جز وجود خاص، بقیه وجودات عام نشان نمیده. فقط یه مثال نشون مفهوم زید با قید وجود خارجی، فقط یه مثال نشون میده بقیه مصادیق گسترده عام رو نمیتونه نشون بده. پس صحیح هست که ما بگیم مفهوم عام رو با قید وجود نمیدیم و این اشاره میشود با به جزئیات، لفظ رو وضع می کنیم برای اون جزئیات، موضوع له معنایی که متصور است این دل وضع انسان مع قید الوجود است، معنای متصور اینه وضع. اما موضوع له زید و عمرو بکر و خالده. چرا؟ لأن العام مع قید الوجود یشیر الی جزئیاته. اما عکسش این نیست، خاص با قید وجود حکایت از جزئیات نمی کنه، فقط حکایت از یه وجود میکنه. انسان با قید وجود هم نیست، به قید وجود سعی، قید وجود وسیع. انسان با قید وجود من کلی نیست، کلی طبیعی چیه دیگه؟ خاص نیست، کلی طبیعی چیه؟ اجازه کلیه طبیعی چیه؟ انسان با قید وجوده دیگه، وجود انسان کلیه به زید و عمرو و بکر و این شیطه اجازه میدی و این شیطه قلت این توضیح من بگم به عبارت من اخرى سیاتی انشاءاللهی سیاتی رو دقت کنید که بعدا اشاره میکنیم شهر میدیم اینجا اشاره میکنیم سیاتی انشاءالله موضوع الالفاظ موجودات خارجی یه نه مفاهیم ذهنی. ما معتقدیم حجر وضع شده برای اون سنگ، نار وضع شده برای اون آتش، نه برای تصورات ذهنی. موضوع له تصورات ذهنی نیست، موضوع له موجودات خارجی هست. اصلا حکمت وضع این اقتضا میکنه. فلسفه وضع در روز اول چی بود؟ ما در اسباب خودمون با یه موجوداتی سرکار داشتیم، ناری بود و شجری بود و حجری بود و خواستیم اینها رو به دیگران بفهمونیم. برای این کلمه نار انتخاب کردیم، برای اون حجر، برای اون ما، برای اون شجر. حکمت وضع ایجاب نمی کنی که من برم برای مفاهیم تو ذهنم چیزی ایجاب کنم. اجازه بدید اون چیزی که تو ذهن، اون چیزی که حکمت وضع اقتضا می کند این است که ما الفاظ وضع کنیم برای این چیزهایی که در شبان و روز با آن محتاجیم. ما به مفهوم نان کار نداریم، وجود نان کار داریم. به مفهوم آب کار نداریم، به وجود آب کار داریم. از روز اول ما آمدیم الفاظ رو وضع کردیم. به چی؟ الفاظ رو وضع کردیم برای وجودات خارجیه. منتهای وجودات خارجیه دو گونه بودن، بعضیاشون یه معنی مشترکی بود بین تعدادی مثل انسان، آنچه در زیر میدیدیم در عمر هم میدیدیم، آنچه در عمر میدیدیم در بکر هم میدیدیم. آمدیم برای اون وجود بالمعنى الوسیع، یه جامعه ذهنی در ذهن گرفتیم، جامعهش تو ذهنه، جامعه در خارج نیست، کلی با وسکلیه در خارج نیست، جامعه تو ذهنه. اما موضوع این جامعه ذهنی نیست، این جامعه مشیرن الی الخارج. ما اصلا الفاظ رو برای نیازهای روزمره وضع کردیم و برای موجودات خارجی بعضی همگه الفاظ داریم مفاهیم وضع شد. ما چه کار به مفهوم داریم؟ بشر اولی چه کار به مفاهیم داشت؟ چرا قدرت تفکر داشت؟ اما میگو آب و بیار مفاهیم ذهنی میخواست یا این آب خارجی میخواست؟ میخوام ببینیم چی میخواست، دردش چی دوا میکرد، این وجود آب و وجود نان یا مفاهیم ذهنیه؟ همون چیزی که میخواد لفظ وزن میکنه، نه این از ایشون میگه اینو میخواد اما لفظ باید چیز دیگه وزن میکنه. خب میشه ملا نصرالدین بشر اولیه، من اونی که میخوام باید لفظ وزن کنم. شما هواپیما که وزن کردی، اختراع کردی، لفظ وزن کردی و این مفهوم هواپیمایی تو ذهن یا این هواپیمایی که سواج میشن میگیرن تو آسمان ها مختلف چی وزن کرد؟ به این وجود این وقت کردی های مفهوم ذهنی. حالا این ها شهرش من نمیدم، من اشاره کردم جای دیگه بحثش میده. ما معتقدیم حکمت وقت فلسفه وقت ایجاب میکنی که الفاظ برای وجودات خارجی وضع میشه، منطقه گاه وجودات یه قدر جامعه ذهنی پیدا میکنیم، قدر جامعه رو در ذهن میاریم، لفظ رو وضع میکنیم، اما نه اون قدر جامعه که تو ذهنی، بلکه این قدر جامعه مع وجود سعی با وجود وسیعی که در خارج پیدا میکنیم، همون که چیزی که میگیم اجازه، همون چیزی که اسم میذاریم کلیه تغییر با قید وجود در خارج. حالا تمام نشد، حالا که اینطور شد پس موضوع له خارج. یه وقتی یه جامعه برش پیدا میکنی در ذهن مشیرن الان خارج، یه وقت جامعه نداره، فقط زید ابن عمرو هر گاه موضوع در عمرو گاه موضوع در خاص. حالا که اینطور شد ما میگیم عام معقید الوجود میتواند اشاره به افراد باشه، اما خاص معقید الوجود نمیتواند اشاره به اون عام با معنی وسیعش باشه. عام با قید وجود اشاره این افراده، اما جزئی نیست. میشه این رو اشاره بگیم، موضوع له رو به خصوصیات برد، نه این که اسم جنس رو از کنیم. اگر آم رو با قید وجود در اسم جنس رو از کردیم که این کلیه، ما میخوام آم رو با قید وجود در نظر بگیریم، اشاره به خصوصیات کنیم، موضوع له خصوصیات باشه. یعنی هازا اشاره به این مشابه علی خاص باشه، موضوع له کل واحد من خصوصیات باشه. خب خصوصیات که نمیشود با این وسعتش در نظر گرفت، یک عنوان مشیر و جامع تو ذهن هست، به اون اشاره میکنیم، به این خصوصیات موضوع له خصوصیات میشه و از عام موضوع له هم. اما اگر خصوصیات در نظر نگرفتین، انسان در نظر گرفتین، معقید الوجود بلا خصوصیتن میشه اسم جنس و از آن موضوع لن آن میشه. اما اگر موضوع لن جزئیات بود میشه و از آن موضوع لن خواست، ولی عکسش ممکن نیمید. فبنان علا ذالک ما فکر میکنیم اینجا مفهوم با مصداق کم نه با هم اینو خلقی پیدا کرده و فرض بر این شده که ما میگیم مفهوم عام از خاص حکایت میکنیم، ما نمیگیم مفهوم هم از خاص حکایت میکنی، هر مفهوم از خود شکایت میکنی، بلکه میگیم مفهوم عام در ذهن معقید وجود اشاره به تمام جزئیات خارجی است، میشه موضوع نه اون قرار بدیم. حالا این رو شیه مطالعه میکنی، اگر پذیرفتی فن اعمال وفاق، اگرم نپذیرفتید به اوته فراموشی میزنیدش و فراموشش میکنیم. امگل چرا نداره؟ میگن رو از آم و زول آم اگر اشاره به خارج باشه معنی نداره. داره در خارج وقت شما وجود خاص رو میدین یا از وجود وسیع رو میدین. شما در کلیه طبیعی چی میدین؟ من نمیگید کلیه، هرچه نمیگید علم. کلیه طبیعی مگر قید وجود خارجی توش نیست، اما مقید به ابن عمر بودن نیست. الانسان به ما هو موجودن فی الخارج معنی وسیع و گسترده ای داره، به خلاف ذهن که در خارج معنی وسیع و گسترده نداره. این قول گذشتیم دیگه. حالا کفایت مذاکرات، ما نمیتونیم، شما میتونی تمام انسان ها رو دونه دونه در نظر بگیری؟ محاله، محاله، محال است تمام مصادیق انسان در نظر بگیری. شما که نمیتونی باید یه عنوان مشیر انتخاب کنی. عنوان مشیر همونه، همون چیزی که در منظومه سبزواری هم داشت که الحکم فی الحقیق، بله در قضیه حقیقیه، ایزن سرا علال حقیقت به حیثو قد بله جرا افراد ها اغلو علا افراد ها لم یمکن اغلیسن تحت اعداد ها. اگر افراد به خود در نظر بگیرید محانه، حکم در قضیه حقیقیه میره علال حقیقت و طبیعه و از اونجا سرایت میکنه به افراد. چون اگر بخواد افراد در نظر بگیرید لم یمکن اغلیسن تحت اعداد ها، افراد که عدد نداره که بخواید دونه دونه تصور کنی، باید یه پل بزنی بین افراد و بین اون چیزی که در ذهنی کلی رو میایید در ذهن اشاره میکنی به افراد. انگل و اما اجازه بدید اگر کسی بگه خب آقا حالا این چه نیازی به وضع خاص موضوع عام داری؟ چه مشکلی رو حل میکنه؟ قسم سوم که وضع آن موضوع خاصه، گفتن آقا معانی حرفیه، اسم اشاره، موصولا، خیلی ها رو بردن توی وضع آن موضوع خاص داخل قسم سوم دانستن و گفتن قسم سوم حلال بسیاری از مشکلات در معانی حرفیه و غیر معانی حرفیه. این قسم چهارم چه درد میخوره که ما خودمون معطلش میکنم. عرض بنده این است که یه فایده میشه برای قسم چهارم پیدا کرد و اون در بحث صحیح اهم میدونیم. در بحث صحیح و اهم یکی از مشکلاتی که انشاءالله بهش میرسیم و حل میکنیم و حلم داره، اما مشکل این است که قدر جامعه صحیح چیه، قدر جامعه اهمی چیه. در مسئله قدر جامعه خیلی بچه هم صحیح ها در زحمت هم اهمی ها. مثلا میگن آقا اون روز اول این ساعت که اختراع شد، حالا بگی ساعت صحیح، نه این موضوع چی؟ ساعت روز اول هیچ شباهتی به ساعت امروز نداره. ساعت آبی یه ظرف سوراخ داشت میذاشتن رو آب، قطره قطره آب توش میامن تا پر میشد میرفت زیر آب، میشد یه ساعت. دوباره ظرف رو خالی میکردن تو همون تشتی که بود میذاشتن، همین چیزی که الان در بعضی از دهات که ساعت ندارم، آبیارها وقتی میخوان آب تقسیم کنن، راحت ترین راه برای تقسیم آب همینه، هرکی یه ظرف خرفشه این ظرف میذارن که این تشت آب تا پر بشه، بعد که وقت دیر آب وقتش تموم شد، اسمی ساعت آب، بعد ساعت شنی درست کرد، دو تا ظرف بود شنی نمتش بود، اینو میذاشتن دور زده میرفت اونجا تمام شنها، بعد وارنش میکردن از اون میرفت. بعدم شد این ساعتهای پاندور، بعد شد این ساعتهای امروزی. هم بینم اون کسی که روز اول ساعت رو وضع کرد قدر جامعه ساعت چی بود؟ اینها رو دیده بود؟ ندیده. پس چرا اینها رو ساعت میدیم؟ از اینها مجاز باشه، قدر جامعه چیه بین ساعت؟ و حتی از سراج روز اول به اصطلاح روغندانی بود و فتیله بود و یه مقدار روغنی بود، حباب هم نداشت، یواش یواش حباب پیدا برد، تبدیل شد به برق و تحت باق و چه و چه و چه، در آینده هم ممکنی چراغ‌های اتمی درست کنن، این چیزهایی که الان تصوره شد. اون آقایی که سراج رو از کرد اصلا به تصورش نمی آمد این مصادیق امروز چرقم وحث کرد، یا بگید مجاز اینا اون حقیقت بوده، مجازم استعمال شده و در اصلایی که صورت استعمال. حالا سوال اینه چیه؟ اینجا ممکن است کسی بگه این از قریب و خاص موضوع بقام آمده است، نگاه کرده این ساعت آبی و از این خاص لفظ و وضع کرده است برای تمام اون چه کار اینو میکنه، آن چه کار اینو سنجش زمان داشت، آن چه کار اینو سراج وضع کرد برای اون ادوات ابزار و آن چه کار اونو ترجه داری؟ اصلا به خاطرش هم خطور نکرده که چرا، ولی میدونه یک چیزایی در آینده کار اینو خواهد کرد. حالا آیا وضع خاص بوده موضوع له عام بوده؟ من نمیگم اینا وضع خاص موضوع له عامه، وضع خاص موضوع له عام حاله، اما اگر کسی قبول کنه خب میشه برای قدر جامعه صحیحی، قدر جامعه اهمی در بحث صحیح و اهم اونجا به درد نام خودت و مشکل قدر جامعه انشاءالله حل کنیم. ما میرسیم در صحیح و اهم، میگیم قدر جامعه قائم نیست به ماده، ماده ساعت، به هیئت، هیئت ساعت، بلکه به نتیجه ساعت. ما قدر جامعه از طریق نتیجه حل میکنیم در تمام مختلاتی رو. حالا اگر کسی وضع خاص موضوع عام رو صحیح دانست، بیاد بگه وضع خاص موضوع عام به درد قدر جامعه میخوره در باب صحیح و اهم، که یه خاصی رو دیده مخترع و به قول ایشون اصلا به خیالش هم خطور نکرده اون مصادیق آینده ابدا، ولی در این حال لفظ و وضع کرده، چی؟ اشاره کرده با این خاص، اشاره کرده به هر چیزی که یترتب علیه آذن افر. پس اگر کسی واقعا اینو صحیح بداند، ممکن است در اونجا یه کار بردی و نتیجه ای داشته باشد. این انقل پر هم در نظر مبارکتون باشه. بریم سراغ چهارم. چهارمین مطلب از مقدمه ثانیه، مقدمه ثانیه احکام الوضع، حالا اجازه به این راجع به تعمیم میگن، مسئله تعمیمی، مسئله تعمیم، مسئله تجرید، اینا یه مسائلیست که اینجا جای بحثش نیست، ما میرسیم انشاءالله که در بحث صفات خدا در اونجا به تناسب بحث میکنیم که مفهوم آخوند داره تعمیم، و یکی در مسئله صحیح و اهم راجع به تعمیم و تجرید که یکی از کارهای عقل انجام میده در مفاهیم اونجا میرسیم. من فقط خواستم یه انقلتقلتی دارم که این چی دردی به دوا میکنی که آقایون ذکر کردن نتیجهشو نگفتن، آمدیم یه نتیجهی برای توجیه این ذکر کرده باشیم. حالا تعمیم چیه؟ تجرید چیه؟ مفاهیم و ذهن انسان برمیداره به چی میکنه؟ اضافه میکنه؟ یه رو مفاهیم داره؟ این های بحث هایی بعد اجازه بده من رفتم از این بحث گذشتم، از این بحث گذشتم و اون رفتیم سراغ چهارم، یعنی چهارمین مطلب از مقدمه ثانیه. حساب از دستتون در نره. مقدمه ثانیه احکام وضع، حقیقت وضع مازا گفت. بعدش چی بود؟ من الواضع. سومش چه بود؟ اقسام الواضع. چهارمیش المعان الحرفیه، معان الحرفیه مالا. مشهور این است که معانی حرفیه از قبیل قسم سوم، یعنی وضع عام موزوله ها، و معتقد هستند که وضع عام موضوع در خاص یکی از مشکلاتی رو حل می کند، معانی حرفیه رو حل می کند. و از اونجا که فهم معانی حرفیه واقعا مورد نیاز، چون ما با حروف سرکار داریم، یکی از معانی حرفیه ایت، ما با هیئت امر در باب عوامل سر کار داریم، با هیئت نهی در باب نواهی سر کار داریم. یکی از معانی حرفیه معنی شرطیه، ما با مفهوم شرط در مفاهیم سر کار داریم. ما نمیتوانیم معانی حرفیه رو نفهمیم و اصول لحظی رو حل کنیم، بنابراین چاره ای نداریم جز این که بشکافیم و ببینیم حقیقت معانی حرفیه چیه. بعدن میفهمیم آیا وضع عام موضوع خاصه یا وضع عام موضوع عامه. این برای ما مهم نیست معانی حرفیه وضع عام موضوع عام باشه یا وضع عام موضوع خاص باشه، مهم آن خود معانی حرفیه به بهانه این بحث، خود معانی حرفیه حقیقتش چیست. این مهم، حقیقتش چیست. و میدونین معانی حرفیه بحث زیادی داره، خود معانی حرفیه خیلی حرف داره و باید یه مقدار روش ایستاد و تکیه کرد، چون فهم معانی حرفیه در مباحث الفاظ، اوامر، نواهی، مفاهیم، جمله شرطیه در اونجا اثر داره. ما باید معانی حرفیه رو بفهمیم شد، و چون بحث پیچیده ایست و میدان برای جولان افکار بزرگان، خیلی اینجا بحث کرد. در اینجا من ناچارم عمده اقوالی که در این مسئله هست قبلا خدمتتون بگم. ما معتقدیم پنج قول عمده در این مسئله هست. این پنج قول رو بگیم، ادله این پنج قول رو در حقیقت معانی حرفیه شرح بدیم، بعد اون وقت ببینیم مختار دقیقه فاصل ما از بین این پنج قول کدامی، یا نه قول ششمی ما انتخاب خواهیم کرد. تلفیق میکنیم بعضی از این اقوال رو با هم و از تلفیق اونها یه قول ششم میسازیم. ولی اول این اقوال خمسه که اقوال عمده بزرگان است در اینجا اینها رو بحث کنیم. من در اینجا اول یه فهرست اجمالی از این اقوال خمسه میگم، بعد دو مرتبه برمیگردم باش. چرا؟ برای اینکه این گونه بحث ها رو باید از روش اجمال و تفصیل استفاده کرد. اول یه دورنمای اجمالی نشان داد، یکون از سامع علا بصیره بعد شرط. این روش اجمال و تفصیل از دست ندید در مباحث پیچیده. این یه روش قرآنی است که ما از قرآن استفاده کردیم. داستان اصحاب کهف که میخواد بگه در ضمن یکی دو آیه یه خلاصه میگه بعد شرط. داستان مثلا یوسف رو که میخواد بگه یه اشاره میکنه در ضمن آیه بعد شرط. این روش اجمال و تفصیل در مسائل پیچیده هم برای مطالعه خود ما مهمه، هم برای تبیین برای دیگران. ولی ما اجمالاً این پنج قول ببینیم چیه، بعد ادله اینها ببینیم چیه، بعد نقد میکنیم. قول اولی که در اینجا هست قولیست که از شارع کافیه محمد ابن الحسن الرضی نقل که از قدیمترین اقوال درباره معانی حرفیه، ایشون از علمای قرن هفتم غیر از سید رضی صاحبه، محمد ابن الحسن رضی صاحب همین شرح کافی شرح رضی نقل. ایشون میگه ان الحروف لا معنا لها، حروف اصلا معنی ندارد، فی معنی ندارد، من معنی داره، اعلام معنی داره، بلکه یه علامات، اینا علاماته، للمعان الاسمیه، بلکه یه علاماتون للمعان الاسمیه. مثال میزنه، میگه مثل اعراب، این ذمه ای که میذارید رو فاعل، ذمه که معنی نداره، علامت، علامت به این که جا زیدون، زیدون پای کما این که ضرب زیدون امرن، این فتحه که میذارید و امرن معنی که نداره خودش، علامت که این مفعول، و لذا برای او معنی فاعلی میکنی، برای او معنی مفعولی میکنی، اینا علاماتی. پس من معنی نداره، فی معنی نداره، الا معنی نداره، این شرطیه معنی نداره، اینا علاماتی. در واقع کلمه همون اسم و فعله، هر کلمه نی معنی نداره، سهرابه کلمه دو اسم، اسمی فعل، هر کلمه معنی نداره، مثل زبر، مثل تنوین. خب این عقیده ایست که از ایشون نقل شده و بعدا میرسیم به تحلیل. حالا میگن چه چیز اسم مشخص میکنه؟ من وقتی میگی سرتو من البسرت الالکوبه، این من اون جنبه ابتداییت بستر رو مشخص میکنه، الا جنبه انتها بودن کوفه رو مشخص میکنه، اون جنبه ابتدا بودن، اون جنبه انتها بودن. همان گونه که ذمه جنبه فاعلی، فتحه جنبه مفعولی، من جنبه ابتدایی، الا جنبه انتهایی روشن میکنه. قولشون نمیگم درسته، درست نیست، قولشون. قول دوم درست عکسه، این میگه اصلا معنی نداره. قول دوم قول مرحوم آقای آخوندی، میگه اصلا معانی حرفیه با معانی اسمیه فرق، این وره مثلا یه اصلا لاغه بین معانی اسمیه و معانی حرفیه، و به تعبیر دیگر کلمه ابتدا با کلمه من یه معنی داره، الابتدا اسمه، من حرفه، پس نه معنی داره، الانتها اسمه، الا حرفه، پس نه معنی داره. شون میگه معانی حرفیه این معانی اسمیه، موضوع همون اکسون که میگه اصلا معنی نداره، علامات شون میگه این معنی اسمیه. انقلت پس چرا اینا رو جای هم نمیشه استعمال کنیم؟ یعنی به جای الابتدا بگیم من، و به جای من بگیم الابتدا. به جای سرت من البصرت الى الکوفه بگیم سرت ابتدا البصره انتها الکوفه. درسته؟ سرت ابتدا البصره انتها غلطه، این عبارت هر عربی میگه غلط. در فارسی هم همینه، در عربی هم. چرا اینا جای هم نمیشه استعمال کرد؟ میگه این به شرط الواضح، واضح شرط. چه شرطی کرد؟ گفته من کلمه الابتدا را وضع کردم برای این معنا به شرط لحاظه استقلال. هر دو یه معنی داره، ابتدا و من یه معنی داره، اما در اون شرط کردم لحاظ استقلالی باشه، در اون شرط کردم لحاظ عالی باشه. من مال جاییست که لحاظ عالی بشه، ابتدا مال اون جاییست که لحاظ استقلالی بشه. ما در گروه شرط واضحی، حالا واضح چیکار است که شرط به من بکنی؟ چه حقی داره شرط بکنی؟ واضح وضعش کنه خدا حافظ، ما نوکر شرط واضح نیستیم. مگر اینکه این شرط رو بر تو معنا بندازه جز موضوع لح بسید. شما که میگه جز موضوع لح نیست، شرط کرده، بیخود شرط کرده. حالا میرسیم انشاءالله در تحلیل این که این شرط واضح چه صیغه‌ایه، یا از کجا در آمده. این قول دوم، خلاصه قول دوم، لا فرق بین المعان الحرفیه و المعان الاسمیه. و اگر میبینید یکی به جای دیگری استعمال نمیشود، به خاطر شرطی است که واضح کرده و ما مجبوریم تبعیت از شرط واضح کنیم. اون در جای استقلالی، این در جای عالی. من عالی و الا ببخشید ابتدا استقلالی. و اما قول سر معانی حرفیه کلها ایجادیه، قول مرحوم محقق ناینیست رضوان الله تعالی علیه. ایشون میگه اصلا معانی حرفیه همش انشائی، فقط لیت و لعل نیست که میگه معنی انشاء داره. المعان الحرفیه کلها ایجادی، البته ایشون تعبیر به ایجادیه میکنه، من میگم انشائیه چون ایجادیه همون انشائی هست. میگه المعان الحرفیه کلها ایجادیه، من چی ایجاد میکنم؟ میگن بین سرتو و کوفه من رابطه ایجاد میکنم. بین سرتو و کوفه من ایجاد رابطه میکنم. و بین سرتو و بصره الا ایجاد رابطه میکنم. من برای ایجاد رابطه هست، فی برای ایجاد رابطه است، الا برای ایجاد رابطه است. پس المعان الحرفیه کلها ایجادیه. لا انها حاکیات، حاکی نیستم، این تعبیر رو دقت کنید، لا انها حاکیات اسم حکایت، فعل حکایت، معانی حرفیه حکایتی نداره، ایجاد داره، تولید میکنه. بله؟ در کجا؟ یا رجل، اون که خوبه، یا رجل که انشائیه، اینو سوال نکنین. ندا یه امر ایجادیه، ندا حکایت نیست، چیزی در خارج نیست که من از شکایت کنم. ندا ایجاده، استفهام ایجاده، حل ایجاده، یا ایجاد ندا. ندا یه چیز نیست که من حکایت نازش کنم، یعنی این چیز قبلا در خارجی بود، بایا میخوام حکایت کنم یا بایا میخوام ایجادش کنم. یا رو نگی، فی رو بگی، بگید فی چی ایجاد میکنی؟ خب بنا شد اشاره ای رو رد بشیم، شهر نمیخوام. و اما چهارمین قولی که در اینجا هست این است: معانی اسمیه تباین المعانی حرفی، اصلا تباینه، اون معنی داره اونم معنی داره و با هم تباین، هیچ اشتراکی هم بین همانی اکثر از مردم آخونی که میگو یکی هم این قول چهارم میگو یه دوتا هست مباین. این قولیست که در محاضرات نقل شده، در جلد اول محاضرات صفحه 79 تا 81 دو سه صفحه شرح این مسئله، جلد یک محاضرات صفحه 79 زارم تا 81. حالا شرح شما بعد میدین، فقط اجمالا یادتون باشه که میگه مباینه هم. و اما پنجمی هم اشاره کنیم بحث تمام، فقط اشاره آن این است که بسیاری از محققین قول پنجمی انتخاب کردن، جماعت من محققین که میگن معانی حرفیه وضع شده است برای اراده نسب خارجی، برای اراده نسب خارجی وضعت نیل حکایه، حکایت یادتون نره، انشا نیستا، ایجاد نیستا، حکایت وضعت نیل حکایه ان نسب خارجی دار. در دو دقیقه من روی بحث اجمالی میکنم. ببینید ما در خارج سر و کار با سه رقم مفهوم داریم، درست؟ یه مفاهیم اسمیه داریم، یه مفاهیم فعلیه داریم، یه روابط و چسب بین کلمات. واقعا شما یه سرتوی دارید که باید از این حکایت کنی، فعلی. یک شهری است به نام کوفه، اینم باید لفظی برش وضع کنی، برای کوفه باید لفظ هست، برای فعلت هم باید یه لفظ هست. یه رابطی بین اون کار شما و این شهر هست، یه نسبت، مستقل نیست، یه وجود وابسته، وابسته به این دو سیر و شهر.